ساعت 6 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، صبح شما بخیر. همراهتون هستیم از پخش رادیو اقتصاد در صبح سه‌شنبه 13 روز از آبان ماه سال 1404. فاطمه رفت اما نامش ماند، در دل هر مادری، در صبر هر مؤمنی و در اشک هر دلی که به یاد مظلومیت می سوزد. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به روایتی تسلیت عرض می کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و عزادارم. رادیو اقتصاد از این لحظه تا ساعت 14 با این فهرست برنامه ها همراه شما خواهد بود. تا دقایق دیگر شنونده برنامه نبض تولید هستید. 6:30 سکه صبح. ساعت 8 برنامه 8 صبح به قید فوریت را در ساعت 9 خواهید شنید. اوساط الاصناف 9:30، ساعت 10 برنامه‌ای با عنوان پایان سلطه تقدیم شما میشه. 11:31 با شنیدن مسجد بازار به استقبال اذان خواهیم رفت. اول ایمنی عنوان برنامه‌ای است که 12:15 میشنوید. 12:30 سرای سرمایه، بازپخش برنامه رهیافتم در ساعت 13 تقدیم شما خواهد شد. از همراهی شما با رادیو اقتصاد سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم همراه اولین برنامه با عنوان نبض تولید باشید.
نبض تولید. Thank you.
انتخاب شعار سال چند سال گذشته با محوریت تولید بسیار دقیق و هوشمندانه بوده است که بسیاری از کارشناسان به درستی، ضرورت و مؤثر بودن آن در صورت اجرای درست و کامل اعتقاد و تأکید دارند. چند عامل کلیدی در تعیین این شعار نقش داشته است. ضرورت و دلیل انتخاب شعار سال 1404 یعنی سرمایه گذاری برای تولید را باید در بستر شرایط داخلی و بین المللی ایران تحلیل کرد. در حال حاضر اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبروست که بدون یک برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات ساختاری امکان رفع آنها وجود ندارد. دکتر حسین پارسیان، کارشناس و پژوهشگر امور مالی و کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور.
در برنامه امروز خدمت شنوندگان محترم هستیم در خصوص تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه گذاری برای تولید. من سعی می‌کنم مطالبم رو در سه حوزه به اختصار خدمت شنوندگان محترم ارائه کنم. قسمت اول یه دیباچه‌ای در خصوص توسعه پایدار، در خصوص توسعه اقتصادی، در خصوص رشد اقتصادی، اهمیت تولید در حوزه اقتصادی و مباحث مربوط به سرمایه گذاری مربوط به تولید رو خدمت شما بگم. دیدگاه ها عمدتاً با یک نگاه دستوری، آنچه باید باشد یعنی نگاه نورمیتی، و آنچه که هست یعنی به نوعی بتونیم یه تحلیل شکافی بین وضع موجود و مطلوب داشته باشیم. در گام دوم انشاءالله به این موضوع خواهیم پرداخت که دلایل عدم رغبت ورود سرمایه گذاران به حوزه تولید یا به نوعی دلایل اصلی عدم سرمایه گذاری در تولید رو بتونیم بهش بپردازیم، موضوعات رو باز و تبیین کنیم و در فاز سوم وارد بشیم در چنین شرایطی چه کاری بایستی انجام بدیم. رشد اقتصادی عمدتاً به این موضوع اشاره میکنه که ما بتونیم تولیدات یک کشور رو افزایش بدیم. یه جورایی رشد اقتصادی نشون دهنده توانایی یک اقتصاد توی تولید کالا و خدمات بیشتره. اگر این رشد اقتصادی به اون نگاه جامع‌تری داشته باشیم وارد مفهوم توسعه اقتصادی میشیم. توسعه اقتصادی میگه این رشد اقتصادی بایستی به بهبود کیفیت زندگی مردم، به افزایش رفاه زندگی مردم، به اشتغال، سلامت مردم کمک کنه. اگر در کنار این مباحث مربوط به تولید، کیفیت زندگی و مسائل و رفاه مردم بتونیم بدون آسیب به محیط زیست و نگاه به مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی خودمون به صورت پایدار این رو ایجاد کنیم، ما تونستیم به توسعه پایدار دست پیدا کنیم. یعنی نگاه متعالی در حوزه میتونه توسعه پایدار باشه که یه جورایی نیازمند این هستش که ما بتونیم تولید پایدار داشته باشیم که این تولید پایدار منجر به رشد اقتصادی بشه با در نظر گرفتن ملاحظاتی که ما به محیط زیست آسیبی نزنیم، مسئولیت اجتماعی به سرانجام برسه و در نهایت منجر به افزایش ارتقا و کیفیت زندگی مردم و شغل و سلامت فکر و جسم مردم باشه به نوعی. بنابراین برای اینکه بتونیم این تولید پایدار رو افزایش بدیم ما نیاز به سرمایه گذاری داریم. این سرمایه گذاری در تولید بایستی به صورت پایدار ادامه پیدا کنه. ما بایستی بتونیم به بهبود بهره‌وری توی فرآیندهای تولید کمک کنیم که در نهایت منجر به این توسعه پایدار بشیم. این سیکل رو عرض کردم که برای اینکه ما بتونیم به توسعه پایدار برسیم نیاز به تولید و نیاز به سرمایه گذاری داریم. شما مستحضر هستن شنوندگان محترم، عوامل تولید معمولا به سمت منابع طبیعی و سرمایه انسانی و سرمایه و مدیریت و مسائل این تیپی، یکی از شاکلهای مهم اون سرمایه گذاریه. بنابراین ما برای اینکه بتونیم به توسعه پایدار دست پیدا کنیم نیاز به تولید پایدار و سرمایه گذاری خواهیم داشت. بنابراین این دیباچه رو عرض کردم که بریم وارد فاز اهمیت سرمایه گذاری بشیم.
بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران بودند به دلیل تحریم‌های بانکی و تجاری از بازار ایران خارج شدند. مشکل دومی که ایجاد شد محدودیت در تأمین مواد اولیه و فناوری مورد نیاز کشور بود. تحریم‌ها دسترسی ایران به تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته را دشوار کرده و به همین دلیل تولید نیز با مشکلات مختلف روبرو شده است. در نهایت سومین مشکل ایجاد شده به دلیل تحریم‌ها مشکلات در تبادلات مالی است. سیستم مالی و بانکی ایران با محدودیت‌های شدیدی مواجه شده و این مسئله ورود سرمایه‌های خارجی و حتی مبادلات مالی بین‌المللی را سخت کرده است.
اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
مسیر تحقق شعار امسال مبنی بر این که سرمایه گذاری برای تولید بود، مقام معظم رهبری فرمودن که ضرورت داره ما سرمایه هامون از دلالی خارج بشه، به سمت بخش تولید سوق داده بشه تا هم اشتغال، تا هم اقتصاد و هم سلامت جامعه ما تقویت بشه. پیرو این صحبت و که مقام معظم رهبری فرمودن، در چنین شرایطی چه باید بکنیم؟ در چنین شرایطی گام اول این هستش که ما بایستی بتونیم انگیزه های سفت بازی رو مدیریت کنیم. مدیریت کردن انگیزه های سفت بازی هم از چندین کانال قابل تحقق هستش. یعنی ما بایستی به سمت پایدارسازی نرخ ارز برویم، بایستی به سمت پایدارسازی تورم برویم، بایستی به سمت کاهش ریسکایی که توی کشور وجود داره، ریسکایی مثل تحریم، مثل نقل و انتقالات پول بین المللی، مثل انتقال تکنولوژی، مثل ریسکای مربوط به زیرساخت‌های تولیدی. اگر همه این موارد در راستای پایدارسازی اقتصادی اتفاق بیفته که بخشیش منوط به دیپلماسی اقتصادی کشور هستش، بخشیش منوط به بهبود حکمرانی در سطح کلان کشور و حکمرانی شرکتیه، این شاخصهای کلانی به نوعی کلان اتفاق بیفته، عملا باعث میشه که ما بتونیم متغیرهای محیطی و زمینه یا ریسکای سیستماتیک رو کنترل کنیم که بخش مهمیش کاهش یا مدیریت انگیزه‌های سفت بازی میشه.
در حالی که بسیاری از کارشناسان بر مثبت بودن سرمایه‌گذاری برای تولید تاکید دارند، اما برخی افراد به دلیل تجارب تلخی که در گذشته داشتند، معتقدند سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند نتایج منفی به همراه داشته باشد. در واقع عواملی مثل نوسانات اقتصادی و ارزی که مخاطرات سرمایه‌گذاری را افزایش داده، سرمایه‌گذاری بدون مطالعه بازار که موجب تولید محصولات غیر رقابتی شده، عدم بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی که هزینه‌های تولید را افزایش داده، نبود حمایت‌های دولتی و تغییرات ناگهانی سیاست‌های اقتصادی، فساد اداری و موانع بوروکراتیک، سرمایه‌گذاری در صنایعی که مزیت رقابتی ندارند و در برابر واردات ناتوانند، عدم توجه به صادرات و وابستگی بیش از حد به بازار داخلی، وجود بازارهای غیر مولد سودآورتر از تولید در گذشته باعث شکست بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در تولید شدند. دکتر مسلم خانی، تحلیلگر اقتصادی.
از سه زاویه اجازه بفرمایید به این موضوع بپردازیم. زاویه اول کسانی هست که توان تولید دارند، کارآفرین هستند، صاحبان کسب و کار هستند، عزیزانی هستند که ایده های کارآفرینانه ای دارند و توصیه اکید بر این هست که سرمایه های خودشون رو در راه تولید و راه اندازی یک کسب و کار هزینه کنند، به جای اینکه برن اون سرمایه گذاری رو در بانک ها بگذارن یا در جاهای دیگه بگذارن. لذا خیلی تأکید میشه که عزیزانی که توانایی راه اندازی کسب و کار دارن، حالا در کسب و کار خانگی، در کسب و کار تعاملی، در کسب و کارهایی که به صورت تضامنی و سایر شیوه ها هست، فعالیت خودشون رو در سال 1404 رونق ببخشن. البته نهاد دولت هم قاعدتاً برای حمایت از کارآفرینان باید یک بسته مشوق‌ها و حمایت‌های خاص رو هم طراحی کنه. یه زاویه دوم بحث بازار بورس هست که می‌دونید یکی از بهترین مراکزی که می‌شود به تولید خدمت کرد و نقدینگی مورد نیاز کارآفرینان و صاحبان کسب و کار رو تأمین کرد، بازار بورس هست. مردم از بازار بورس به دلایلی خاطری خوشی ندارن، لازم هست که حتما یک بازآفرینی اندیشه‌ای اتفاق بیفته، اعتماد سازی صورت بگیره که مردم بتونن به بورس اعتماد کنن مجددن. چون بازار بورس معنیش این هست که یک کارخونه وجود داره، یک کسب و کاری وجود داره، معتبر، بررسی شده، کار کارشناسی روش انجام شده و بر اساس چندین بررسی کارشناسی انجام شده سهام اون کارخونه به فروش میرسه و من و شما میایم اون سهام رو خریداری میکنیم. وقتی اون سهام رو خریداری میکنیم، یعنی پول ما به حساب اون کارخونه واریز میشه، اون کارخونه به کسب و کارش ادامه میده، اشتغال ایجاد میشه، تولید اتفاق میفته، ثروت آفرینی اتفاق میفته، به هر حال خود کفایی روی میده و ده ها اتفاق مثبت در این حوزه روی میده، هم در حوزه فرهنگ سازی و هم بستر سازی قوانینی برای اینکه مردم بیشتر به سمت بورس هدایت بشن. یه راه سوم که فکر میکنم خیلی عملیاتی تر از دو راه قبلی هست اینه که الان ما پروژه های خیلی زیادی رو داریم که نیمه تمام هست، به خصوص پالایشگاه ها در حوزه های راه و ساختمان که خود دولت هم متولی اونها هست. باور من بر این هست که دولت میتواند بحث تذیره نویسی رو آغاز کنه در سال 1404 با بهره‌ای بالاتر از بهره بانکی، یعنی اعلام کنه که من برای ساخت این پالایشگاه، برای راه اندازی این نیروگاه اینقدر سرمایه نیاز دارم، اینم اوراق تذیره نویسی من هست، مبالغش هم به این میزان هست، کسانی که بیان اینجا سرمایه گذاری کنن مثلا به مدت یک سال یا بیشتر یا کمتر، من بهره‌ای بیشتر از بهره بانک بهشون میدم. فکر میکنم این خیلی مردم رو به سمت خودش جلب و جذب میکنه، چون تضمین شده هم هست، افراد مطمئن هستن که اگر در این کار سرمایه گذاری کنن هم یه نیروگاه رو راه انداختن، هم یک مشکل کشور رو حل کردن، همین که به یک سود حلال مناسب قطعی رسیدن.
هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرن. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقشهای مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
مهمترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد ثبات اقتصادی و سیاست‌گذاری پایدار است، به نحوی که اقتصاد کشور برای سرمایه گذاران پیشبینی پذیر باشد، تأمین امنیت سرمایه‌گذاران با قوانین و روش‌های مختلف به نحوی که سرمایه‌گذاران خیالشان از بابت دستیابی و حفظ ارزش سرمایه خود راحت باشد. دکتر حسین پارسیان، کارشناس و پژوهشگر امور مالی و کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور:
تو گام بعدی باید بریم سمت بهبود فضای کسب و کار. یه سری زیرساخت‌های آی‌تی خوب بوده، ما بقیه رو به سمت سرانجام برسونیم. تو حوزه فعالیت‌های دولتی به نظرم بایستی فعالیت‌های حاکمیتی و تصدیگری مجدداً مورد بازبینی قرار بگیره. خیلی جا ما به صورت شکلی تصدیگری رو واگذار کردیم، ولی همچنان نظام راهبری غیر حرفه‌ای تو اونجا وجود داره که عمده مشوق‌هایی هم که برای تولید گذاشته می‌شود به نظر می‌رسه که این شپ دولتی یا شپ خصوصی یا خصولتی‌ها هستن که موفق استفاده از اون میشن و عملاً هم تولید قابل توجه به ازای اون ایجاد نمی کنن، یعنی بهره‌وری پایینی هم دارن. که توی این حوزه هم به نظرم باید بازبینی بشه که مشوق‌های مختلفی که توی ابعاد مختلف در نظر میگیریم برسه به اون زینف نهایی که عملا داره تولید انجام میده، به نوعی تعارض منافعی توی اون حوزه وجود نداشته باشه. تو حوزه زیرساخت کانستراکشن ما باید یه سری توسعه‌ها بدیم این واقعا در کشوری که مزیت مطلق انرژی داره ما نباید چالش ناترز انرژی داشته باشیم. باید بتونیم به سمت انتقال تکنولوژی، سرمایه گذاری خارجی تو این حوزه، توسعه زیر ساخته انرژی کشور به ویژه برق حرکت کنیم. مباحث آرندی در اقتصاد ما به شدت در حوزه شرکت ها، حالا بخشش هم شاید منوط به نگاه مدیریتی و بخش عمدهش منوط به تحریم ها و محدودیت های بین‌المللی باشه، بعد بتونیم این رو مرتفع کنیم. ما نیروی انسانی خوبی رو داریم خوشبختانه که لحاظ اقتصادی هم به شدت در مقوله نیروهای کمبها قرار داره که به نظر من جا داره هم لحاظ ظرفیت اقتصادی این حوزه تقویت بشه که میتونه منشأ اتفاقات خوبی باشه تو این حوزه. عرض کنم خدمت شنوندگان محترم تو حوزه انتقال تکنولوژی و فناوری هم تو این حوزه ما باید بتونیم به بازارهای داخلی و خارجی دسترسی داشته باشیم. با در نظر گرفتن همه مواردی که عرض کردم ما در گام اول انشاءالله میتوانیم با نگاه مثبت انگیزهای سفت بازی رو مدیریت کنیم. در گام بعدی اگر در دستور نظام حکومتی کشور قرار بگیریم موارد انشاءالله میتوانیم به تولید بیشتر، میتوانیم به رشد اقتصادی، میتوانیم به توسعه اقتصادی، میتونیم به توسعه پایدار که در نهایت یه جورای منجر به بهبود کیفیت زندگی و مردم و سلامت فکر و روان مردم بشه دست پیدا کنیم.
سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود. حوادث گوناگون سال 1403 مانع از اون شد که این شعار به تمام معنا تحقق پیدا بکنه. البته تلاش‌های خوبی انجام گرفت، هم دولت هم مردم، بخش خصوصی، سرمایه گذاران، کار آفرینندگان، اینا توانستن کارهای خوبی رو انجام بدن. لکن اون چی که اتفاق افتاد با اون چی که مورد انتظار بود فاصله داشت. بنابراین امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است.
حسین علی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نماینده مجلس.
قانون برنامه هفتم که دو نسخش هست و سیاست‌های کلی برنامه هفتم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، در واقع بستر لازم رو برای جذب سرمایه‌گذاری برای تولیدات درست یا غیر مضر فراهم کرده. منتها یک اشکال اساسی که وجود داره جذابیت بازارهای مضر هست، از جمله بازار طلا، بازار ارز، بازار زمین، حتی بازار خودرو که اونها سودی که بدون ریسک برای افرادی که در اون بازارها وارد میشن فراهمه بین 30-40% هست. ما با قوانین و فعالیت هایی که بایستی انجام بدیم در مجلس بایستی بتونیم شرایطی رو فراهم کنیم که در واقع جذابیت اون بازارها کاهش پیدا بکنه تا از این طرف سرمایه هایی که در اختیار مردم هست به سمت تولیدات مفید در واقع سوق پیدا بکنه. یکی از این قوانینی که خب ضرورت داره بحث مبارزه با سوداگری و سفته بازی هست که خوشبختانه قانونش طرحش از دو سه سال پیش در مجلس مطرح بوده. در کمیسیون اقتصادی یک رفت و برگشتی بین صحن و کمیسیون و همچنین شورای محترم نگهبان انجام شده. امیدواریم که با توجه به ضرورتی که هست و سرعتی که میشه به این در واقع تصویب قانون گذروند و اعمال کرد، ظرف مثلا دو سه ماه آینده این تبدیل به قانون بشه و ابلاغ بشه. با اون قانون میتونه بخشهایی از اون جذابیت بازارهایی که به فرمایش مقام معظم رهبری مضر هم هستند رو جلوگیری بکنه.
رهبر معظم انقلاب با این نامگذاری جهتگیری اقتصادی کشور را مشخص کردند و از همه بخش‌های دولتی، خصوصی و مردم خواستند که منابع خود را به سمت تولید هدایت کنند. اگر سیاستگزاران و سرمایه‌گزاران این راهبرد را جدی بگیرند، می‌توان انتظار داشت که در سال‌های آینده اقتصاد ایران مقاوم‌تر و پویاتر شود.
بحران آب از آنچه تصور می کنید به ما نزدیکتر است.
دخترم بگو ببینم، به نظر تو میشه یه واحد زمانی مثل دقیقه رو به یه واحد دیگه مثلا لیتر تبدیل کرد؟
نه معلومه که نمیشه بابا، این دیگه چه سوالیه؟
میشه بابا جون، میشه. مثلا 20 دقیقه شستن ظرف با آب باز برابر با مصرف 180 لیتر آب. حالا جالب اینجاست که اگه همین زمان رو 2 دقیقه، فقط 2 دقیقه کمتر کنیم میشه 162 لیتر آب. یعنی 2 دقیقه زمان کمتر برابر با 18 لیتر مصرف آب کمتر.
جالب بابا.
آره خیلی جالب.
به اینه مصرف کنیم.
ممنونم از همراهی شما. اینجا رادیو اقتصاد. شما میتونید از طریق تارنمای رادیو اقتصاد نقطه آی آر اطلاعات برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی پخش میشه رو ببینید و بازپخش هر برنامه رو از طریق همین تارنما شنونده باشید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 میتونید مطرح کنید. سکی